به ویژه پس از انتها به آقای شیخ نعیم قاسم به عنوان دبیر کل جدید حزب الله لبنان. خب مزعزل هستید، توی اخبار با آقایتون رسید که شورای مرکزی حزب الله لبنان آقای شیخ نعیم قاسم رو که پیش از این معاون دبیر کل حزب الله بود به عنوان دبیر کل این جنبش انتخاب کرد. حزب الله در بیانیه‌ای ضمن اعلام این خبر بر ادامه راه شهید سید حسن نصرالله و دیگر شهدای مقاومت تا برافراشته ماندن پرچم مقاومت و پیروزی نهایی تاکید کرد. بعد از شهادت سید حسن نصرالله در اوایل مهر ماه تا الان حزب الله به صورت شورای اداره می شده. در استودیو میزبان جناب آقای سید هادی سید افقی هستیم، کارشناس غرب آسیا، و جناب آقای الله کرم مشتاقی، دیگر کارشناس مسائل بین الملل، که خدمت هر دو مهمان ارجمند عرض سلام و ادب دارم و خیلی خوش اومدین آقای سید افقی.
سلام ممنون.
سلام عرض می کنم. خیلی متشکرم آقای مشتاقی، سلام و خیلی خوش اومدین.
شکرم، سلام علیکم.
شکرم از حضور هر دو بزرگوار. اگر علاقه من به دیدن این گفتگو هستید دعوت میکنم که از شبکه خبر ما رو همراهی بفرمایید. خیلی خوش آمدید به گفتگوی ویژه خبری امشب. ضمن عرض سلام به حضور همه شنوندگان و مخاطبان رادیو مقاومت که امشب هم ما رو در گفتگوی ویژه همراهی میکنن، دعوت میکنم به عنوان مقدمه بحث بیننده یک گزارش باشید و بعد گفتگومون رو انشاءالله آغاز خواهیم کرد.
در برخی تصاویر قدیمی موجود او را دیدم در حالی که دست راست آقای سید عباس موسوی دبیرکل پیشین حزب الله نشسته و در بسیاری از تصاویر کمی جدیدتر در دست راست آقای سید حسن نصرالله. می شود او را از موسفید کرده ترین های حزب الله توصیف کرد. آقای شیخ نعیم قاسم متولد جنوب لبنان است و 71 ساله. در دانشگاه لبنان به زبان فرانسوی شیمی خوانده و در حوزه علمیه این کشور درس دین. همراه با امام موسی صدر در تشکیل جنبش عمل یا حرکت المحرومین نقش داشته.
الامام موسی صدر
همه در سراسر این مسیر امام موسی صدر و اقدامات و فداکاری او را برای مقاومت به یاد دارند.
و همراه با آقای سید عباس موسوی در تشکیل حزب الله لبنان. بیش از 30 سال معاون آقای سید حسن نصرالله بوده و نظریه پرداز و مشاور و همگام با دبیر کل در مسائل کلان و راه بردی. از جمله در طراحی روش جایگزینی افراد در حزب الله وقتی رهبر یا فرماندهی می رود.
دبیر کل جدید حزب الله را بر حسب سازوکار انتخاب دبیر کل در سریع ترین زمان ممکن انتخاب و جایگاه های فرماندهی را پر می کنیم. مطمئن باشید که انتخاب ها ساده است، زیرا سازوکار روشن است و همه ما یک روح داریم.
دبیر کل جدید حزب الله لبنان درباره استمرار خط مشی حزب الله هم گفته همان است که در تفکر سید حسن نصرالله جا داشت.
امام الخمینی قدس الله روحه الشریفه.
ولایت در تفکر جان و خون او جا گرفته بود. خط امام خمینی رحمت الله علیه را دنبال می‌کرد و مسیر امام خامنه ای را گام به گام می‌پیمود.
نعیم حزب الله در تمام سالهای فعالیت و دفاع هدف مقاومت در برابر نفوذ خارجی را دنبال کرده، فارغ از دستبندی مسلمان و مسیحی و غیره.
زمانی که آمریکا به افغانستان حمله کرده نگفت که به یک کشور شیعه یا سنی حمله کرده، و زمانی که عراق را اشغال کرد توجه نداشت که این کشور شیعی، سنی یا مسیحی است، بلکه به منافع خود توجه داشت.
در روزهای گذشته رسانه‌های حامی رژیم صهیونیستی با اشاره به رشد دستاوردهای میدانی حزب الله با ابراز تعجب می‌نویسند حزب الله لبنان در حالی مسئولیت حملات بی سابقه علیه اسرائیل را بر عهده می‌گیرد که گمان می‌رفت به دلیل از دست دادن رهبرش حسن نصرالله و بمباران‌های سنگین مواضع‌اش در جنوب بیروت ضعیف و کم اثر شده باشد. شاید حالا برای این رسانه ها معنی جمله معروف ادبیات عرب روشن‌تر شده باشد که میگوید زمانی که بزرگی از میان ما برود بزرگ دیگری جایگزین او میشود. حسنی سادات شبیری، خبرگزاری صدا و سیما.
مصر ها با آقای صدفقی، بعد از اینکه رژیم صهیونیستی آقای نصرالله رو شهید کرد و آقای صفی‌الدین هم به شهادت رسید، همین چند وقت گذشته بود که بنیامین نتانیاهو گفتش که دبیر کل حزب الله رو شهید کردیم و او که از لفظ شهید استفاده نمی‌کنه، او رو کشتیم، جانشین او رو کشتیم و جانشین جانشین او رو هم کشتیم. ولی الان تقریبا در حدود یک ماه از شهادت آقای نصر الله که میگذره، آقای شیخ نعیم قاسم به عنوان دبیر کل انتخاب میشه. تحلیل شما از این انتخاب چیه بعد در این دوره تقریبا کوتاهی که حزب الله دبیر کل جدیدش رو انتخاب کرد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما میهمان گرامی و بینندگان سلام و عرض ادب و احترام دارم. خب شخصیت شیخ نعیم قاسم بعد از شهادت سیدین به قول معروف شهید نصر الله و شهید صفی الدین، یکی از کاندیداهای مطرح شیخ نعیم قاسم بود. به قول گزارش جالب شما ریشسفیدترین مسئولین حزب الله بود. البته سابقه مبارزاتی شیخ نعیم قاسم قبل از عضویت در حزب الله در زمان امام موسی صدر، ایشون همکاری خودشون رو شروع کردن از شاگردان مبرز مرحوم آیت الله سید محمد حسین فضل الله هم بود و در کارهای فعالیت‌های تشکیلاتی با عمل هم مدتی در قالب همون حرکت المحرومین و عمل که بازوی نظامی در واقع حرکت المحرومین بود فعالیت داره. بنابراین یک شخصیت ذو ابعادی است، هم شخصیت فرهنگی است، هم شخصیت سیاسی است و هم شخصیت انقلابی و در مقاومتی است. بنابراین بهترین گزینه انتخاب جناب شیخ نعیم قاسم هست. حالا یه صحبت به لحاظ فنی که ایشون منصوب شد یا انتخاب شد، این سازوکار انتخاب دبیر کل طبق اون در واقع تشکیلاتی که حزب الله داره و طراحی کرده سازوکار منضبطی است و سازوکار توافقی است که شورای حزب الله هستش. دبیر کلی اگر شهید شد یا از انجام وظایف محولش ناتوان ماند، با همون سازوکار سنتی و در واقع منضبط و متعارف دبیر کل جدید انتخاب میشه. ما شاهد بودیم بعد از شهادت سید عباس موسوی با یک مدت بسیار اندکی شهید سید حسن نصر الله انتخاب شد، منتها شرایط انتخاب شیخ نعیم قاسم خب بسیار بسیار فاصله داره با شرایطی که سید حسن نصر الله در واقع جانشین سید عباس موسوی شدن. شرایط بسیار پیچیده است، بسیار بحرانی است، بسیار پرخطر است و تهدید بمباران ها هنوز ادامه داره و تهدیدها هم هنوز ادامه داره. یعنی به معنی اینکه اعلام شد که شیخ نعیم قاسم به عنوان دبیر کل تشکیلات حزب الله انتخاب شد، هم سائر جدعون که وزیر به وزارت در واقع وزیر کابینه فرود جای یوف گالانت وزیر دفاع بشه و هم خود گالانت گفتش که شمارش معکوس شروع شد، که بلا فاصله عکس العمل حزب الله و دیگر در اصحاب رسان در فضای مجازی در پاسخ به در واقع یوف گالانت گفتن که شمارش معکوس نابودی شما هم شروع شد. بنابراین پیام های متعدد داره انتخاب آقای شیخ نعیم قاسم. پیام تشکیلات اینه که به حمدالله خب الان تشکیلات حزب الله عافیت خودش رو، سلامت خودش رو، انسجام خودش رو به سرعت تونست بازسازی کنه. خب این یک مرهمی است بر آلام و جراحات گذشته. خب هنوز مردم لبنان به خصوص طرفداران و جامعه حزب الله و طرفداران حزب الله پایگاه اجتماعی حزب الله هنوز در غم شهید نصر الله هستن که هنوز تشییع جنازه هم صورت نگرفته. ولی خب این انتخاب یک اطمینان بخشی به لحاظ روحی، به لحاظ روانی برای مردم میده اولا و به ذات. مسئله دوم، پیام دوم، مسئله تشکیلات که وقتی یه دبیر کل در واقع منتخب میشه طبیعی است که بقیه مسئولیت ها توضیح میشه، تثبیت میشه، انتخاب میشه با همون سازوکاری که خود دبیر کل انتخاب شد، حالا چه اهم از مسئولین سیاسی یا الان مثلا مسئله جانشین ایشون باید انتخاب بشه باز با همون سازوکار. مسئولین نظامی که قبل از اینکه ایشون در واقع انتخاب بشن منو دبیر کل جایگزین شدن و به همین جهت هم ما می‌بینیم الان یک شادابی خاصی در جبهه جنوب در مقابل با رژیم صهیونیستی هست و این تلفات هجیمی که الان واقعا داره بر پیکره رژیم وارد میشه اثرش همینه و انسجام تشکیلات هست و خب آثار منطقه و بین‌المللی هم داره که انشالله بشه بشه.
مذاکره آقای مشتاقان رو شما فکر می‌کنید با حضور آقای شیخ نعیم قاسم چه به لحاظ راهبردی و استراتژی چه به لحاظ تاکتیکی و روشی چه تغییراتی رو ما در حزب الله خواهیم دید؟ آیا اساسا فکر می‌کنید خیلی تغییرات چشمگیر خواهد بود؟
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما مهمان بزرگوارمون جناب آقای افخری و بینندگان عزیز. من ابتدا می‌خوام اینو عرض بکنم که شخصیت آیت الله نعیم قاسم در واقع ترکیبی از بلاغت شهید راغب حرب، حلم و علم و در واقع نگاه استراتژیک شهید نصرالله، مقاومت و شجاعت شهید سید عباس موسوی و تجربه سازمانی و تشکیلاتی سید هاشم هست، سید هاشم صفی الدین، شهید صفی الدین. لذا همونجور که نتانیاهو در مورد شهید سنوار گفته بود که جانشین سنوار سنوارتر از او خواهد بود، ما با قوت میتونیم بگیم جانشین سید حسن نصرالله ای بسا
نصرالله تر
خواهد بود و انشالله نصر الهی رو با خودش به ارمغان خواهد آورد. نکته مهمی که شاید بشه اشاره کرد، مقام معظم رهبری چند روز پیش در سخنرانیشون فرمودن باید کاری کرد که رژیم صهیونیستی متوجه اشتباه محاسباتیش بشود. من به نظرم میرسه انتخاب آیت الله قاسم در واقع در همین راستا بود. رژیم صهیونیستی چون اساساً نگاه صهیونیستی و نگاهی که در احزاب و جریانهای اسرائیل حاکم هست یه نگاه شخص محوره. الان شما در احزابشون ببینید هیچ پایداری ندارن، یه شخصی میاد یه حزبی تشکیل میشه، اگر اون شخص از بین بره بره کنار به هر دلیلی اون حزب فرو میپاشه. اونها تصور میکردن که حزب الله هم همچین شرایطی داره، تصور میکردن با شهادت سید حسن نصرالله حزب دوچار یک تزلزل عمیق خواهد شد. ما همونجوری که جناب سید افخری فرمودن حزب ثابت کرد که سلامت و هیمنه و مسیر خودش رو همچنان حفظ کرده و اگر بخوام به سوال حضرت عالی پاسخ بدم، تغییر بنیادینی در حرکت روح سعود حزب الله و سیاست‌هایی که در واقع حرکتی که حداقل در یک ماه اخیر به صورت شدید باش مواجه و پیش از اون حرکتی که از آغاز طوفان الاقصا با اون مواجه هست، سیاست عاقلانه، حکیمانه و در این حال شجاعانه ای که حزب الله داشته تغییر نکرده و به امید خدا تا پیروزی فلسطین در این معرکه و در این نبرد تغییر استراتژیکی ما به اون شکل نخواهیم دید. البته در ادامه عرض خواهم کرد که صحنه به چه طور هست و
حالا بله. خیلی کوتاه با توجه به تهدیدی که آقای دکتر هم اشاره کردن، سید افقهی تهدید گالانت که گفته این موقعیت موقتیه و شما روش معکوس آغاز شده برای ترور آقای شیخ نعیم، دستاورد رژیم در ترور قبل آقای نصرالله چه بوده که الان دنبال ترور جدیدی است برای آقای شیخ نعیم؟
اول واقعا باید عرض بکنم که نسبت رهبران مقاومت به شهادت مثل بخوام تمثیل بکنم مثل نسبت عقاب و کوهستان هست، یعنی اصلا عقاب و کوهستان یا مثلا شیر و جنگل در هم آمیخته هستند. رهبران مقاومت از روز ابتدای مسئولیت و ای بسا حرکتشون، حضورشون در حرکت مقاومتی خودشون هر روز آماده شهادت هستن. لذا این یه تهدید شاید برای انسانی که نگاه صهیونیستی داشته باشه تهدید مثلا شاید چشمگیری باشه، ولی برای رهبران مقاومت بارها ثابت کردن که این تهدید کارساز نیست. اتفاقا اگر یک ماه اخیر رو بخوایم در واقع بخوام بگم یک هفته اخیر رو بخوایم معیار قرار بدیم، باید اینو با قاطعیت عرض بکنم که اون رژیم صهیونیستی هست که گام‌های رو به عقب رو در واقع تو سیاست‌هاش ما داریم میبینیم.
بسیار متشکرم آقای محمد حسن حسینی، خبرنگار صدا و سیما از بیروت. سلام شب شما بخیر. واکنش احزاب، گروه ها، مردم، مقامات لبنان به انتخاب آقای شیخ نعیم قاسم به عنوان دبیر کل جدید حزب الله لبنان چه بوده؟
با عرض سلام خدمت شما بینندگان محترم. خب شیخ نعیم قاسم در شرایطی با عنوان چهارمین دبیر کل حزب الله لبنان جانشین سید حسن نصرالله رضوان الله علیه شد که لبنان در یک جنگ گسترده با رژیم صهیونیستی هستش و در عین حال در داخل لبنان با توجه به تحرکات سفارت آمریکا که مدیریت اصلی این جنگ رو بر عهده داره، عملا لبنان با یک جبهه دومی در داخل روبرو هست، جبهه سیاسی علیه لبنان و علیه مقاومت لبنان. و خب در چنین شرایطی اگرچه آقای نبیهبری رئیس مجلس لبنان از سوی حزب الله عهده‌دار مذاکرات شده در با آمریکایی‌ها درباره احتمال آتش بس در جنوب لبنان، اما در شرایطی که هم لبنان درگیر جنگ هست به طور مستقیم، جنگ زمینی با ارتش رژیم صهیونیستی، و هم باید توطئه‌های آمریکا رو خونسا بکنه و به طور کلی حتی اگر بحث مذاکرات آتش بس هم مطرح بشه به طور جدی که هنوز نشده، باید این موضوع رو مدیریت بکنه. در چنین شرایطی ضروری بود که دبیر کل جدید حزب الله انتخاب بشه. اولا انتخاب دبیر کل حزب الله بسیار مهم هست از این جهت که شورای مرکزی حزب الله باید تشکیل جلسه میداد در شرایط امنیتی ویژه‌ای که لبنان قرار داره و مسئولان حزب الله خب هدف حملات تروریستی رژیم صهیونیستی هستن. و نکته دوم این که اسم دبیر کل حزب الله و نتیجه این جلسه شورای مرکزی باید اعلام میشد، هم انتخاب شد دبیر کل و هم به طور رسمی و علنی خب اسم ایشون اعلام شد و خب یک پیام قدرتمند بود از سوی حزب الله به دشمن صهیونیستی. در چنین شرایطی دبیر کل جدید حزب الله هم عهده‌دار مدیریت جنگ خواهد بود در جنوب لبنان و هم در فضای سیاسی و همچنین مقابله با جنگ روانی دشمن ایفای نقش خواهد کرد و در ساختار حزب الله دبیر کل حزب الله فصل الخطاب خواهد بود، یعنی مواضع رسمی حزب الله رو به گونه اعلام میکنه که جای شک و شبهه ای رو نمیگذاره. و البته قبل از ایشون تمام فرماندهانی که یک ماه پیش به شهادت رسیدن در حملات تروریستی رژیم صهیونیستی، اینها جایگزین هاشون مشخص شدن، ولی خب در موقعیت های امنیتی به نظامی نام مسئولانی که جایگزین شدن اعلام نخواهد شد. این در شرایطی هستش که الان لبنان در آستانه انتخابات آمریکا ما شاهدین هستیم که آمریکایی‌ها سعی می‌کنن این فضای کاذب رو درباره احتمال آتش بس مطرح بکنن، اما واقعیت‌های میدانی همه به این سمت و به این سو اشاره می‌کنه که جنگ در حال گسترش است و ما به جنگ طولانی روبرو هستیم.
خیلی متشکرم آقای حسینی، با شما خداحافظی می‌کنم. آقای امانی سفیر جمهوری اسلامی ایران در لبنان روی خط ارتباطی ما هستند. آقای امانی، در سالهای اخیر و به ویژه بعد از بحران اقتصادی که در لبنان شاهد بودیم، آمریکایی ها رژیم صهیونیستی و برخی از حتی کشورهای عربی منطقه خیلی تلاش میکردن برای اینکه یک فتنه ای رو، یک تفرقه رو یا یک وقوع جنگ داخلی رو در لبنان طراحی بکنن، اما خب با تدبیر و مدیریت حزب الله و به ویژه شخص آقای نصرالله ناکامون. الان با توجه به سوابقی که آقای شیخ نعیم قاسم در حزب الله داره، شما آینده لبنان و جنبش حزب الله رو بعد از این انتخاب چطور میبینید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت بینندگان و شنوندگان محترم، همچنین دو مهمان عزیز برنامه صدفقهی و آقای مشتاقی. بله، قاعدتا این یکی از مسائل مهمی هست که دوره آینده مدیریت حزب الله برای اینکه همچنان یک قدرت مهم و تأثیرگذار و تصمیم ساز و تصمیم گیر در لبنان بمانه، خب در دوره آینده چگونه خواهد شد. در هر حال وجود جناب شهید سید حسن نصرالله یک عظمتی داشت که همانند همه رهبران پرقدرتی که هستن جایگزینی برای اونها نمیتونیم متصور بشیم، ولی تأثیر شهادت اونها به گونه ای هست که برای فرد جدید امکان فعالیت و میدان وسیع تری رو باز میکنه و این از برکات خون شهدا هست. جناب شیخ نعیم قاسم، به نظر من در دوره آینده در به خصوص در تعاملات داخلی لبنان نقش بسیار مهمی خواهند داشت و ظرفیت بسیار بالایی. در حال این جنگی که روزها جاری هست تمام میشه و ما اطمینان داریم و تاریخ لبنان این رو اثبات کرده که حزب الله سرفراز و پیروز از این جنگ بیرون خواهد آمد و حزب الله مانند ایام بعد جنگ 33 روزه و سالهای پس از اون باید بتونه که این قدرتی که در این جنگ کسب کرده و این پیروزی رو در صحنه سیاسی لبنان هم در واقع به کار بگیره تا مانع از تضعیف اون بشه. جناب شیخ نعیم قاسم، خب به دلیل اون تضییقاتی که برای جناب شیخ حسن نصرالله وجود داشت از لحاظ ارتباط گیری، ملاقات و اینها، یه مقدار در واقع شرایط ایشون شرایطی بود که امکان گسترش این نوع فعالیت ها رو برای ایشون نمیداد. جناب شیخ نعیم قاسم در واقع عهده‌دار این گونه امور بودن، یعنی ارتباط جناب شیخ نعیم قاسم با بدنه های سیاسی حزب الله، احزاب و شخصیت ها، این بسیار زیاد بود و به گونه جناب سید حسن نصرالله رو در این تعاملات ایشون بودن که نمایندگی می کردن و این ظرفیت عظیمی هست که آقای شیخ نعیم قاسم به خودش با خود همراه داره و به نظر من با این ظرفیت می تواند یک نقش بسیار خوبی ایفا بکنه، چرا که برای بسیاری از شخصیت های سیاسی لبنانی یک شخصیت تجربه شده، ملاقات های بسیار زیادی که بین ایشون و این احزاب و رهبران احزاب وجود داشته، اینها سرمایه های بسیار بزرگی است که آقای شیخ نعیم قاسم میتونه از اونها با هوش و ذکاوتی که داره و با علم و تقوایی که در ایشون بسیار زبان زد هست، میتونه که ایشون اینها رو در صحنه کاربردی بسیار ازش استفاده بکنم.
خیلی متشکرم آقای امانی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در لبنان، با شما خداحافظی میکنم. خب حالا از ماجرای انتخاب آقای شیخ نعیم که فاصله بگیریم، آنچه که در میدان داره اتفاق میفته بعد از ماجرای پیجرها و ترور بسیاری از فرماندهان و در نهایت کشیده شدن جنگ از غزه به سمت لبنان و به ویژه بعد از ترور آقای نصرالله، ما دیدیم که رژیم به سمت عملیات زمینی روی آورد، ولی آنطور که شاید خودش انتظار داشت توفیقات نداشت و ناکامی های مختلفی رو هم یک هم شاهد هستیم که بهش دوچار است. آیا این هم شما در راستای همون خط محاسباتی تحلیل میکنید و چرا این ناکامی اتفاق افتاد؟
من اول اجازه میخوام پاسخ سلام آقای امانی دوست عزیزمون و آرزوی شفای عاجل و سلامت کامل رو داریم برای ایشون. دقیقا در مسئله حمله زمینی هم رژیم صهیونیستی خطای محاسباتی فاحش شد، یعنی خطای محاسباتی تاکتیکی هم نبود، واقعا راهبردی بود. به خصوص ببینید نقشه حمله به جنوب لبنان در اواسط عملیات زمینی غزه مطرح شد، وقتی به بنبست تقریبا رسید و نتوانست رژیم اون خلأ امنیتی شکست و ضربه هفته اکتبر رو در اون مساحت کوچک در واقع 36000 کیلومتر مربعی رو بتونه پر بکنه، 365 کیلومتر مربعی پر بکنه، به فکر این افتاد که بره سراغ جنوب. یوآفگالان چندین بار این مسئله رو مطرح کرد که مورد ایجاد اختلاف در کابینه شد که الان وقتش هست یا وقتش نیست. با مشورت آمریکایی‌ها خب انتقام طلب انتقام در واقع و سار به قول خودشون داشتن از حزب الله. مسئله عملیات مارینز در سال 1989-88 و حمله به بیروت یا حمله به مقر حاکم نظامی رژیم در سور که اونم با عملیات استشهادی انجام شد و منجر به تلفات سنگین هم رژیم و هم تفنگدار آمریکایی شد، لذا برای سر بسیاری از رهبران برجسته نظامی حزب الله جایزه تعیین کرده بود آمریکا. فلذا آمریکا خیلی وقت بود که دنبال فرصتی بود که این انتقام رو به نحوی بگه که دیگه حزب الله بخوابه، یعنی کاملا از هم فرو بپاشه. و این حرف رو خانم کاندیلزا رایس زد در بحران 2006 میلادی، جنگ سه روزه وقتی وارد بیروت شد. خود ایهود اولمرت که نخست وزیر وقت بود باز همین حرف رو زد که ازش پرسیدن این جنگ تا کجا طول میکشه، گفت تا نابودی کامل حزب الله. پس سال 2006 اینا کمر بسته بودن که حزب الله رو نابود کنن، ولی خب شکست خوردن. اینجا آمدن یک عملیات پیشران پیچیده و ترکیبی رو اجرا کردن. خوشحالم مسئله پیجرها شروع شد، مسئله ترور فرماندهان کلیدی نظامی امنیتی رو در واقع آغاز کردن. آقای محمود شکر بود، بعدش شهید عقیل بود یا در واقع ابراهیم عقیل فرمانده تیپ رضوان بود، بعد محمد سرور فرمانده پهبادی و موشکی حزب الله بود، بعد با خود نوبت سید حسن رسید و آقای علی کرکی که جایگزین شکر داشت میشد. دیگه فضا رو آماده دید، هم پایگاه مردمی رو زده با پیجرها، اون رعب و وحشت رو ایجاد کرده بود، و هم به قول خودشون سر تشکیلات رو زده بود و شهید صفی‌الدین هم. لذا به زعم خودش با یک حمله برق‌آسای زمینی حزب الله رو تا شمال رودخانه مهم لیتانی پس خواهد زد و یک نوار امنیتی داخل خاک لبنان ایجاد خواهد کرد. وقت دیگه میتونه بخواد از شهرک نشین ها و صهیونیست های شهرک نشین برگردن به خانه هاشون. خب این تبدیل به قتلگاه این نیروهای نخبهشون شد. حالا گولانی و تفریعات جفاتی و ایگوز و نمیدونم تیپ، الان 4-5 لشکر فقط تو خط مقدم هستن. آقای حسین 4 لشکر هم عنوان پشتیبانی و تازه دنبال فراخوان نیروهای ذخیره شون هست که الان در واقع اختلافات شدید شده سطح تلفات. ببینید در از یک ماه حدود 39 تانک در واقع زدن، حدود 70-75 حالا به روایت خودشون از اینها کشته دادن و حدود 100 خورده اینها زخمی دادن، این در از یک ماه. خب اینو شما در یک روند زمانی مثل غزه بخواد محاسبه بکنید با امکاناتی که حزب الله داره، چیز دیگه از نیروی زمینی رژیم باقی نخواهد ماند. لذا اینا آمدن یک طرح جدید رو مطرح کردن، حالا برای نفسنجی هم عکس العمل داخل رو ببینن هم عکس العمل خود حزب الله و سایر نیروهای مقاومت رو، که اول حالیفی شروع کرد رئیس ستاد که ما ضرباتمون رو زدیم، دستاوردهامون رو در واقع چیدیم، حالا دیگه باید فاز سیاسی بشیم. بعد گالان توری خود ناتانو اینو گفت ما دیگه نمیتونیم ادامه بدیم و هزینه برای ما داره. و امروز من خوندم آخرین خبر سایت اکسیوس فکر کنم منتشر کرده بود، خود ناتانو دعوت کرده جلسه فوق‌العاده برای بررسی امکان ادامه بحران از نظر گفتگوی سیاسی، که همزمان برای اولین بار قبلا خود هاکشتاین میمد تونتون به عنوان واسط و رابط بین لبنان و اسرائیل، ولی این دفعه خود اسرائیل دعوتش کردن که طرح تو بردار بیاد، طرح تعدیل شده قطعنامه 1701. خب قطعا اون تعدیلات رو نه حزب الله قبول میکنه نه آقای نجیب میقاتی که خیلی هم محافظه‌کارانه با این مسئله برخورد میکنه، که در فرانسه گفت ما هیچ تعدیلی رو قبول نمیکنیم. تعدیلش اینه که تمام امتیازاتی که اسرائیل بدون جنگ با جنگ نمیتونست به دست بیاره، حالا با مذاکرات سیاسی میخواد به دست بیاره. به نتیجه مسئله جنگ زمینی به بن‌بست رسید، ضربات شدید و در واقع تکون دهنده اینها خوردن. تصور نمی‌کردن که بعد از این همه ضربه به حزب الله تازه الان قوس آتشینش برسه به نهاریه و عکا و صفد و حیفا و تا تلاوی هم رسید. حالا غیر از در واقع همین شهرک نشین هایی که برای اولین بار در تاریخ جنگ های رژیم سنگسه با اعراب حزب الله که یک تشکیلات جهادی با امکانات محدود نسبت به در واقع زرادخانه رژیم داره، 25 شهرک نشین رو دستور میده تخلیه بکنن، که حالا رژیم هم مقابله به مصر داره میکنه و به اهالی سور دستور داده که شما بعضی از محل مربعه ها رو شما باید تخلیه بکنید. بنابراین از